بسم الله الرحمن الرحیم.
این که در دو جلسه قبل بنده به تلقی عقیدتی داشتن از دین انتقاد کردم و یا تبلیغ و تعلیم دین رو از مباحث عقیدتی شروع کردن یک روش غالباً غیر مؤثر بلکه چه بسا نفرت برانگیز، نفرت هم معنای فرهنگیش یعنی فرار میکنه فرد، تلقی کردم به این معنا نیستش که کاری که در طول تاریخ انجام شده از آموزش های عقیدتی همه غلط بودن. ما زمانمون تغییر کرده و این تغییر اتفاقا تغییر خوبی هم هست. یه زمان شیعیان در اقلیت بودن، حتی مسلمانان هم به نوعی در اقلیت بودن. شیعیان که در اقلیت بودن بهشون هجمه می شد، می کشتن، حتی اگر می فهمیدن کسی چنین آگاهی یا ایمانی رو داره او رو به قتل می رسوندن، از همه امتیازات اجتماعی محرومش می کردن، تحقیرش می کردن. حمله ای که به او می کردن حمله های عقیدتی بود. خب دفاعی که او می خواست بکنه طبیعتا دفاع های عقیدتی می شد. به او حمله که می کردن تو چرا به امام اول معتقدی؟ به امامت معتقدی؟ خب اون باید دلیل می آورد که آقا پیغمبر اینو گفته و از حدیث قدیر مثلا استفاده می کرد، باید دلائل کلامی می آورد. ولی الان اینجوری نیست. الان در جهانی داریم زندگی می کنیم که هیچ کس به ما به دلیل عقیدمون حمله نمی کنه. حالا الان عرض می کنم ما در چه زمانی با چه مشخصاتی قرار داریم و چجوری باید از دین خودمون دفاع کنیم. یه زمانی چون در اقلیت بودیم هم در مقابل حجمه دیگران که نوعاً حجمه دیگران کلامی بود، عقیدتی بود، به تعبیری باید عقیدتی دفاع می کردیم، هم آموزش هایی که به بچه هامون می دادیم. بچه های ما می دیدن که پدر مادراشون غریبن، اقلیتن، بچه ها اصلا علاقه داشتن پدر مادر رو راهشون رو ادامه بدن. یه زمانی چون در اقلیت بودیم تربیت فرزند کار سختی نبود. وقتی پدر مادر در غربت باشن بچه ها طرفدارشن. همین الان یه فرقه از مسیحیت که از شمال آلمان کوچ کردن رفتن، در بعضی جاهای دیگه اروپا هم هستن ولی اصل تمرکزشون الان توی بخش های از آمریکاست، اونها به صورت کاملا مذهبی زندگی میکنن، حتی از وسیله نقلیه استفاده نمیکنن، از برق استفاده نمیکنن، از پزشکی نوین مگر چطور بشه، از تلفن و اینترنت و اینا که اصلا استفاده نمیکنن. یه تلفن تو روستا دارن برای کلیسا، یه سبک زندگی خاصی دارن. در سن 18 سالگی جووناشون رو آزاد میگذارن، اگر میخواید برید از این دین بیرون، اگه بخواید بمونید باید این مقررات رو رعایت کنید. مقررات بسیار سختگیرانه ولی خب یه زندگی بسیار طبیعی دارن. حالا توضیحش زیاده، حتما شنیدید. جالب اینه تو جهان معاصر همین الان بیش از 90% جوانها در سن 18 سالگی حاضر نیستن از این فضا برن بیرون و دوست دارن بمونن. اینا بچه های خودشون رو چجوری حفظ میکنن که ما نمیتونیم بچه های خودمون رو نماز خون نگه داریم و خیلی از امور دینی رو بهشون بگیم، در حالی که اینا دینشون هم همچین زیاد دین معقولی نیست. شغلشون نجاری و کشاورزیه، تو نجاری از میخ استفاده نمیکنن دیگه. فکر میکنم زمان حضرت عیسی ابن مریم هم میخ بوده دیگه، یه چیز شبیه به اون استفاده میشده. حالا اینا چجوری میتونن دین خودشون رو به بچه هاشون منتقل کنن؟ پوزیشن اقلیت و حس غربت یه جور قدرت میده و دوز اخلاقیات رو بالا میبره. همین جوانایی که اینجا ممکنه خیلی از امور معنوی رو رعایت نکنن، من توی کشورهای مختلف دیدمشون، دیدم اونجا دعای کملشون ترک نمیشه. یکی از رؤسای دانشگاه به من میگفت تا وقتی که من تو انگلستان بودم دعای کملم ترک نمیشد، اصلا دعای کمل جزء دین من بود. میگه از اون وقتی اومدم ایران و اینها یک بار تو هیچ جلسه دعای کمل شرکت نکردم. ببینید یه زمانی ما تو اقلیت بودیم، حکومت نداشتیم، غریب بودیم، دفاع عقیدتی هم اقتضاء تهاجم هایی بود که بهمون میشد، هم در نسلمون مؤثر بود. من یادم هست قبل از انقلاب بچه بودم، پدرم روحانی بود، ارتباطی که دیگران با پدرم میگرفتن خب ارتباط خیلی آسانی بود، چون کسی میومد تو مسجد و با پدرم ارتباط میگرفت خود به خود از هفت خان رستم رد شده بود و پدرم به آسانی میتونست او رو متقاعد کنه به دینداری و در دینداری او رو پرورش بده. اما الان شرایط از چند جهت متفاوت شده و البته خیلی هم خوبه این تفاوت‌ها که ایجاد شده. یک این که تمام کسانی که در واقع با دین مواجه میشن مواجه شدن، مراجعه نکردن که به دین، مواجه شدن. یه زمانی عالم دینی درجه بالا وقتی میرسید اسمشو میگذاشتن چی؟ مرجع. هنوزم این اسم هست، میگن مراجع تقلید. مرجع یعنی چی؟ یعنی دیگران بهش مراجعه کردن. اما آقا الان شما داری حکومت میکنی، ببخشید کی به شما مراجعه کرده؟ شما مواجه کردید همه رو با خودتون. ادبیات کسی که همه باهاش مواجه میشن با ادبیات کسی که همه بهش مراجعه میکنن خیلی فرق میکنه. اون کسی که به تو مراجعه کرده با کمترین دلیل میتونی متقاعدش کنی چون خودش خواسته اومده، اما این کسی که به تو با تو مواجه شده این به این سادگی قبول نمیکنه ازت. ویژگی دوم این است که حاکمیت حاکمیت دینی است. اصلا حاکمیت کمونیستی هم بود، یه ضدیت با کمونیست توی کشور پدید میومد. خب این عنصر ضدیت با حاکمیت و ایجاد هر نارضایتی در اینجا سهل نسبت به حاکمیت، به خاطر هر مشکلی گرد و غبارش می نشینه رو دین. خیلی هم خوب شده اینجوری شده، آقای دین حرف داری بزن، نداری برو. باید یه قسمت‌های دیگه از دین رو بیاری برای دفاع. شرایط دیگری که تغییر کرده اینه که فرزندان تو، چون دیگه تو اقلیت نیستی، تو الان داری شاخشونه میکشی با آمریکا، و اقلیت جهانی بودن رو هم که بچه های محله درک نمیکنن، که بچه های خانوادت که درک نمیکنن، هی ادعا داری که آقا کل کشور اسلامیه، کشورهای همسایه اسلامیان. بالاخره اسلام از غربت در اومده بیرون، وقتی از غربت در اومد بیرون انتقالش به بچه ها سخت میشه، به جوانها سخت میشه. خیلی عالیه که این اتفاق افتاده. انتقال دین سهل باشه یعنی معرفت کمتری تولید شده برای انتقال دین. انتقال دین که سخت میشه یعنی باید معرفت بیشتری تولید بشه. و از همه اینا مهمتر، امروز هیچ کس از شما دفاع عقیدتی نمیخواد و حمله عقیدتی بهت نمیکنه و تو نیاز به تولید دلیل عقیدتی برای دفاع از دین نداری. امروز به قول شهید علامه صدر 50 سال پیش این حرفو میزد و ای کاش حوزه علمیه 50 سال پیش به حرف ایشون میرسید. امروز جهان از شما نظریه علمی میخواد برای دفاع از دین، نه دفاع عقیدتی. تا بگی من عقیدم اینه میذاردت کنار، میگه خب من دیگه با تو بحث ندارم. عقیده من اینه که من ولایت دارم، این مال 200 سال پیشه، مال دوران قاجاره. زشت الان اینجوری حرف بزنه آدم. تو الان اگر درباره ولایت نظریه علمی داشتی که این نظریه علمی برای کسانی که معتقد به دین تو هم نیستن یک امر قابل بحث شد لااقل. من نمیگم همه قبول کنن، قابل تأمل شد، اون وقت میتونی همین اعتقاد به ولایت رو به بچه خودت هم منتقل کنی به واسطه یه شرط دیگه ای که پدید اومده و اون که جهان کوچیک شده. و خیلی عالیه که جهان کوچیک شده، فکر نکن اینا رو من به عنوان آفت میگم، خیلی عالیه. تازه به یه قسمتهایی از دین پی میبریم که تا حالا دست نخورده بوده، آیاتی از قرآن استفاده میشه که تا حالا دست نخورده. بعضی از آیات قرآن رو امروز از اوجب واجبات میدونم که دبیرستانی ها هم بخونن. من به شما قول میدم بسیاری از علماء تراز بالای کشور این آیه رو اصلا یادشون نیست، توجه بهش ندارن، از حفظ ندارن و اصلا دقت نکردن در معنا. من یک بار یکی از کسانی که اهل تفسیر قرآن هست در کشور رو در این زمین ازش سوال کردم، اصلا متوجه نبود، حتی حافظ قرآن بود. وقت یک کسی که تخصص تفسیر قرآن داره متوجه این آیه نیست. وقت من میگم دبیرستانی الان باید این آیه رو یاد بگیرن. چرا؟ اون زمان عوض شده. خب طبیعی هم هست. زمان عوض شده معناش نیست که از دین دست برداریم. نه، زمان عوض شده معناش اینه که یه قسمت‌های جدیدی که تا حالا از دین استفاده نمی‌شده اونا رو به کار بگیریم و این تولید معرفته. جهانی شدن یه فرصت عالیه، حکمرانی یه فرصت عالیه. بله حکمرانی موجب میشه دفاع کردن از حجاب سخت بشه. ما قبل از انقلاب دفاع از حجاب برامون آسون تر بود، همسایه هامون یکی یکی دختراشون بی حجاب میشدن، بعد ما توی اقلیتی بودیم که مستحکم تر میشدیم. الان خیلی ها از لج حکومت و دولت بد حجابی میکنن، اون زمان از لج حکومت و دولت خوش حجابی میکردن. خب الان بهتره. چرا؟ دفاع داری از حجاب؟ بگو. آسون خوری نباید بکنه کسی کنار دین. در دوران غربت برای تربیت فرزندت یا برای دفاع از دین خودت و جوونت آسان خوری میکنیم، میکردیم. اما الان چی؟ جهانی شده اسلام، حملات جهانی هم بهش بیشتر شده. تازه تر شرایط جدیدی که ما قرار گرفتیم، من همه این شرایط رو بخوام بگم فقط امروز بحثمون به این شرایط جدید خواهد گذشت. یکی از ویژگی هایی که ما الان در این زمان پیدا کردیم اینه که دست زیاد شده. دین قدرت داره، دین انگلیسی، آمریکایی، دین فرانسوی، دین عربستانی دیگه رونق پیدا میکنه دیگه. شما باید در مقابل ادیان مختلف هم بیا چیکار کنی؟ از خودت دفاع کنی. و چقدر قشنگه، چون حرف تو هست تو دین. این حرف ها رو نباید ما ازش ساده بگذریم. پس چون شرایط تغییر کرده، شرایط شما هم باید در دفاع و ترویج و تبلیغ دین تغییر پیدا کنه. همین الان تو مدرسه دبیرستان باید طوری شما از دین دفاع کنی برای دانش آموز دبیرستانی که فکر کنی این دانش آموز تو فرانسه یا لندن داره درس میخونه، هیچ دینی نداره یا یه دین دیگه داره. حالا از دین دفاع کن پیشش، بگو پیامبر چه جور شخصیه، بگو امام چه جور شخصیه. دیروز عرض کردم ما تقریبا یه کتاب نداریم بگه امامت چگونه عمل میکند، امام چگونه عمل میکند و فواید حضورش چیست. ما همه کتاب هامون اینی که اثبات میکنه حقانیت امامو، انگار یه شیعه مقابل سنی نشستش، سنیه میخواد بکشدش، این در دفاع خودش داره میگه که آقا به خدا ببین من اگه گفتم امام به دلیل این سخن پیغمبره. اون کسی اینو نمیخواد ازت. حتی شما در مواجهه با تکفیری ها، در مواجهه با داعشی ها، من یه بار این حرف رو یادمه با سردار شهید قاسم سلیمانی عرض می کردم، گفتم دفاع نظری در مقابل تکفیری ها اینه که جهان مسیحیت، جهان پیرامونی خودمون رو، جهان غرب رو متقاعد کنیم نسبت به امر امامت و ولایت. این وسط آب میشه. تو نیاز نداری بشینی با این هی بحث کنی. اینا که میدونی بعضیشون اهل بحث نیستن که، پنبه میذارن رو گوششون تکفیری ها، بعد میکشنت، منطقشون اینه. جهانی بحث کن، منطقت که جهانی شد این وسط میخواد چیکار کنه؟ وقت میبینه همه جهان دارن تقدیر میکنن از تشیع به خاطر تفکرش، و تو این وسط اومدی داری او رو میخوای بکشی به خاطر تفکرش. بسیاری از جوانان اهل سنت همینجوری جذب تشیع شدن. رئیس جمهور مالزی گفته بود که نخست وزیر یا رئیس جمهورش نمیدونم چندین سال قبل، فقط تحصیل کرده های ما دارن میان سراغ تشیع، علمای جهان اهل سنت و این حرفا مثلا مراقبت و این حرفا بکنید. خب بله، شیعه تفکری میره جلو. این روشی است که باید اتخاذ بکنه. شما الان برای اینکه از دین دفاع بکنید نباید این عبارت رو به کار. خیلی این عبارت بده. بعده یعنی نه اینکه شما بگه علما تا حالا بد عمل کردن ها. میگم آقا زمان تغییر کرده، متناسب الان نیست. ما عقیدمون اینه، ما پیغمبرمون گفته، ما دینمون داره میگه. آقا ما دینمون گفته حجاب، آقا این چه برخوردیه؟ میبینی که نتیجه نداد. وقت یه نکته خیلی جالب به اطلاع شما برسونم. بنده طلبم دیگه، 40 سال کارم خوندن روایت و متون دینیه. 99% متون دینی ما، 99% تو این روایات و قفسه هایی که علما دارن همینجور کتاب های روایی گذاشتن، 99% قرآن و متون دینی ما عقیدتی از احکام دین دفاع نکرده، نظریه پردازانه از احکام دین دفاع کرده و از خود دین. الا بذکر الله تطمئن القلوب، این یک نظریه پردازی روانشناختیه. میگه، نمیگه چون تو به خدا معتقدی دستور خدا رو گوش بده و باید به یاد خدا باشی، این کار معتقدانه به خداست. این که یه حرف دیگه است. میفرماید ببین اصلا انسان جانش آرام نمیگیره جز ذکر معبود. این روانشناسا هم میتونن برام بررسی بکنن. اتفاقا رفتم بررسی کردم، از چشم دیدم درسته. استرس ها رو از بین میبره. به شما عرض میکنم درباره حجاب و ولایت و نماز و خیلی از امور دیگه، شما باید امروز نظریه پردازی کنی، نه اینکه عقیدتی ازش دفاع کنی. آقا چرا میرین مسجد نماز میخونی؟ الهی دورتون بگردم. من بذارید به شما عرض بکنم، اگر همین الان شما این که نماز میخونید عقیدتی نماز بخونید، با تفکری و نظریه پردازانه نماز بخونید، نمازتون تومنی 9 قرون فرق میکنه تو بازار. یعنی چی؟ حالا این اصطلاح قدیمی، الان دیگه قرون نداریم ما. شما وقتی عقیدتی نماز بخونی، نمازت در معرض عجب قرار میگیره. فدات بشم، آخه اینو چجوری من توضیح بدم؟ خود به خود به دلت خطور میکنه. کتاب ریا و عجب حضرت امامو ببین، روایات باب عجبو شما ببینید. آدم میتونه راحت ریا نکنه، ولی نمیشه راحت عجب پیدا نکنه. چجوری نماز باید بخونی؟ این باید نظریه داشته باشی برای نماز. من نیاز دارم به نماز، خدا لطف کرده بر من، واجب کرده، به خاطر شدت نیازم واجب کرده. اگه بفهمی نیاز داشتی به نماز، متوازنانه نماز میخونی، بعد سجده شکر به جا میاری، میگی خدای ممنونتم منو وادار کردی به نماز که به نیاز خودم برسم. فرق عقیدتی نماز خوندن با نظریه پردازان نماز خوندن اینه. شما الان دارید روزه میگیرید، این حدیث نبوی درباره روزه دیگه جهان رو پر کرده. روزه عقیدتی میگیری یا روزه از سر یک نظریه پردازی علمی که منفعت انسان درش هست که اون کسی که مسلمون نیست حسرت تو رو بخوره. فایده روزه رو متوجه نیستی و روزه میگیری؟ رسول خدا این حدیث رو که گفت سومو تصحو، روزه بگیرید تا سالم بشید. الان علم پزشکی داره اینو میگه. لذا در اعیاد اسلامی روزه مستحبه. چرا میخوای جشن بگیری سر حال بشی؟ باید روزه بگیری. باید میدونی یعنی چی؟ خودت اصلا باید روزه بگیری، خودت میری سراغ روزه وقتی اثر روزه رو در بدنت بدونی. منتها خدا میاد دستور میده، وقتی به دستور او میگی مستحب به روزه بگیرم، از نظر روانشناسی ثابت شده نیت تو بر عمل بر فیزیک تو تأثیر بالایی داره. بعضی وقتا ما اینجوری منفعت گرایانه دین رو توضیح میدیم بر اساس روایات، کارکرد گرایانه دین رو توضیح میدیم بر اساس روایات، نه اینکه من از جیبم در آورده باشم اینا رو بگم. تو روایات میگه آقا هیچ چیزی مثل امامت نظم نمیده به جامعه. الان داره ثابت میشه هیچ چیزی مثل ولایت فقیه تو منطقه نظم ایجاد نکرده. بیش از 10 میلیون آمار گرفتن، پشت پرده دارن میگن ولی فقیه ایران فدایی مسلح سازماندهی شده داره تو منطقه. کجا قدرت ناتو به این میرسه؟ اصلا ولایت فقیه باطل، ولایت فقیه یه امر سکولار غیر عقیدتی. کار کردش رو شما ببین. خب حضرت زهرا از روز اول ولایت رو توضیح میداد، همینجوری توضیح داد. گویا این یک قدرتیه شما باهاش میتونید نظم ایجاد کنید. با قانون و با پدیده های دیگه بشری مثل دموکراسی نمیشه این نظم رو ایجاد کرد. حالا نظم دموکراسی وقتی به هم ریخت وقت معلوم میشه. چرا دفاع عقیدتی میکنی؟ خود صاحب دین دفاع عقیدتی نکرد. الان هم فرصتش شده. اگه یه زمانی ما مباحث عقیدتی رو برجسته میکردیم، چون درگیریمون با کسانی بود که میخواستن ما رو بخورن به خاطر مسائل عقیدتی، خب بعد جلومون یه چیزی بگیم دیگه، چیکار کنیم دیگه. الان هم اگر یه نفر اومد گفت میخوام سرتو ببرم، چرا به علی ابن ابی طالب شما معتقدی؟ شما به او چی جوابی باید بدی؟ اون که اهل تفکر نیستش که. باید بهش بگی شما به چی معتقدی؟ اگه گفت به رسول خدا، یه سخن از رسول خدا باید بذاری جلوش. ولی این که دیگه نباید آموزش بدی به بچت. بچت که نمیخواد سر تو رو ببره و بعد یک حجمی عقیدتی بهت بکنه. بچت میگه چرا بابا؟ بابا چرا من این کارو بکنم؟ فایدهش چیه؟ تو هم مثل سیره ائمه هدا باش صحبت کن. مثل سیره قرآن باش صحبت کن. من نمیخوام مباحث عقیدتی رو تعطیل کنم و یا تخطئه کنم. مباحث عقیدتی هم به جای خودش لازمه. مثلا یک کسی شبهه بندازه، جوابش رو علمای علم کلام باید بدن. ولی ذهن چند نفر از مردم شبهه دار میشه؟ الان مثلا اصول عقاید رو بشمرید شما، اول توحید، دوم عدل. من در مورد اولین موضوع زیاد صحبت نمی کنم چون که خیلی تشنج ایجاد خواهد کرد. عدل، بنده یادمه همین دانشگاه اسمش پلی‌تکنیک بود، من دبیرستانی بودم، چون از اول راهنمایی طلبگی خونده بودم، بچه آخون بودم، مالا هرچی شما حساب کنید. گفتن آقا تو کلاسات توی مسجد و دبیرستانم، البته خودم دبیرستانی بودم، دبیرستانم تدریس میکردم، کم بود دیگه اون زمان، اینقدر امکانات نبود مثلا همه سواد دینی داشته باشن، واقعا هم علاقه بود. دانشگاه اون زمان تعطیل شده بود، جریان انقلاب فرهنگی. بعد اینجا تو همین خیابون سمیه یه جهاد سازندگی، یه ساختمونی بود، حالا نمیدونم مال وزارت جهاد کشاورزی یا نه. گفتن ما چند تا واحد درسی برای مهندسامون بگذاریم، اینا مهندسیشون رو میگیرن. برای اینها گذاشتن. بعد برای اینها کلاس عقیدتی گذاشتن، اون زمان کلاس عقیدتی بود اسمش. بعد بنده هم اومدم تدریس کردم، این دانشجو همه از سنشون هم من بالاتر بود. برای اولین بار وقتی آدم میاد تدریس میکنه توجهش یه جوری عمیق‌تر جلب میشه. رفتم پیش استادمون اون زمان آقای جاودان، خدا حفظش کنه و سلامت بداره ایشونو، گفتم در اصول عقاید از خدا باید صحبت کرد، از نبوت باید صحبت کرد، از امامت باید صحبت کرد، از معاد. عدل چیه؟ چرا به صفت عدل خدا پرداختیم؟ خیلی صفات دیگه خدا داره. یعنی این چرا دومین اصل اصول عقایده؟ یعنی سال چند میشه این که من به شما دارم میگم؟ 59 حدودن شاید، مثلا نمیدونم. گفتم آیه ای روایتی دستور اصول عقاید 5 تاست؟ فرمود نه، اینا به خاطر دعوای اشاعره و معتزله یه دعوایی سر عدل شد، بعد دیگه عقیده شیعه سر عدل این چنین شد و این اومد اینجا و فلان اینا. گفتم ها، پس الان که دعوای اشاعره و معتزله ما تو جامعه نداریم، الان دعوا با مارکسیستا ما داریم، به عدل خدا چه ربطی داره؟ پس میشه من نگم اینو؟ گفتم نگو، اشکال نداره. ما نجات بده کردیم. حالا شما حساب کن، من قیافه دانشجوها رو ببینم که هی عدل خدا رو میخوام براش ثابت کنم، این قیافه دانشجو همینجوری داره نگاه میکنه، من به خدا من قبول دارم، حالا خدا اگه باشه علالقادر عالم عادل ظالم که نیست، بلمون کن تو خدا. چهل سال گذشته هنوز ما عدل آموزش میدیم. بابا کسی شبهه پیدا کرد؟ از بی نمازها بپرس، از بی دینها بپرس، از عرق خورا بپرس، اگه خدایی باشه این خدا عادله یا ظالمه؟ ببین چی میگم، بگو شبهه اشاعره رو دارن؟ چرا بهش آموزش میدی اینو؟ به خدا قسم. بعد اسمشو میذاره این معارف دینی، تو باید اینو یاد بگیری تا دیندار بشی. بابا نفرت ایجاد میکنه. جدای از این که مباحث عقیدتی باید امروز به نظریه پردازی های علمی برگرده، نه علمی که بریم تسلیم علوم تجربه بشیم ما، نه، اصلا شما یه آماری از آیات و روایات وقتی ارائه بدی اون نظریه پردازی علمیه، منتها با ادبیات دینی. آقا متدینین معتقدن ذکر خدا موجب آرامش میشه، متدینین معتقدن این ذکر خدا اگر منظم باشه در ساعات روز اثرش بیشتره در روح انسان. خب کاری نداره، روانشناسا حرفتو رو میشنون دیگه، یکیشون میره آزمایشگاه، از اون که رفتن اینا دیگه خیلی قدیمیه دیگه، اینا مال 15 سال پیشه که ما مثلا 20 سال پیشه که ما روانشناسی میخوندیم. میگه آقا وقتی که شما یه عملی رو با نیت جدی، اون که نمیگه نیت اسلامی، با یه نیت جدی، با یه هدفی، هدفمند، حالا خدا اومده عشق ماست دیگه، اومده میگه بلندترین هدف یعنی منو بگذار به عنوان هدف که همش مفیده برات، از سلامتی مفیدتره، چقدر حال میده شما قرب به خدا، آثارش تو همین دنیا. میگه که هدفتو من بگذار، میگه یه کاری رو با هدف تو روز سر ساعت انجام بدی، سر ساعت یک قددی در مغز شما دستوراتی داده میشه، ترشح میکنه حکم، چی بگم آخه الان بگم بعضی جوکش میکنن، حکم کافئین پیدا میکنه، حکم یه استرس آدم رو عبه میبره. خب آقا این نماز سر وقت خوندن تو آزمایشگاه روانشناسی فیزیولوژی قابل اثباته، این که دیگه مشکلی نداری که. سر وقت نماز خوندن اثر نماز بیشتره تا بی وقت نماز خوندن. 10 تا چیز دیگه هم میشه درباره نماز اینجوری گفت. من خودم رفتم توی دانشگاهی برای سخنرانی چند سال پیش قبل از کرونا، قبل از من یه دانشجوی داشت کنفرانسی میداد، چیزی میداد، پزشک، دانشگاه پزشکی بود، اثر آب سرد در وضو رو داشت توضیح میداد که بر اساس اینکه بیشترین سرشاخه های عصبی در صورت و دست های آدم هست، آب سرد میریزی این نزدیک به چیزی شبیه استخر رفتن. اون بحث فیزیولوژیشو میکرد. ما ممکنه یه جایی عقلمون نرسه نظریه پردازی بکنیم، ولی این راهشه، این جنسشه. شهید صدر میگفت تفسیر قرآن در قدیم از قرآن شروع میشد به قرآن ختم میشد، اما تفسیر قرآن امروز از جامعه شروع میشه، مسئله جامعه رو نگاه میکنه، میره قرآن، میره سراغ قرآن، بعد جواب مسئله رو میگیره، برمیگرده میاره. بعد میفرماید این روشی است که علی ابن ابی طالب فرموده است. من شما فکر نکنید شهید صدر مدرن شده. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید فاستنتقوه، برید از قرآن استنتاق، یعنی طلب بکنید که حرف بزنه براتون، مسائلتون رو ببرید پیش قرآن. الان اکثر کتاب‌های تفسیری قرآن مسائل حل نمی‌کنن، میگه ببین این آیه معناش یعنی این، حالا من نمیدونم این به چه درد تو میخوره، کجا میخوای ازش استفاده کنی، اون دیگه من نمیدونم، کاری باش ندارم. و همین دلیل بعضی از آیاتی که امروز کلیدیه تو شرایط اجتماعی ما، این آیات باید چی باشه؟ مشهور نباشه، چون کار لازم روش صورت نگرفته. جایگزین اسلام عقیدتی چی میشه؟ اولا من عقیده رو نفی نکردم، دو تا چیزو برایش تاکید داریم. یک، آموزش دین به جای اینکه از مباحث عقیدتی درباره امور غیبی آغاز بشه، آموزش دین باید از نیاز انسان به دین و نیاز انسان به احکام دینی و بیان اثر دین و احکام دینی در انسان آغاز بشه. باید از اینجا شروع بشه. انسان شناسانه، جامعه شناسانه، دو واحد انسان شناسی و جامعه شناسی اسلامی تهی کن. بگو آقا با مقوله قدرت تو جامعه چی کار میخوای بکنی؟ چی رو میخوای کنترلش کنی؟ نظام تسخیری. آیات شصتانی و بحثای بروندینی نیستش که بینید از علوم روانشناسی و نمیدونم جامعه شناسی استفاده کنی، اگرچه از اونم استفاده کنی خیلی چیز خوبیه. امیرالمومنین میفرماد شقی کسیه که تجربه و عقل رو زیر پا بگذاره. دانشگاهیان عزیز که شما علوم تجربی رو دارید تعقیب میکنید، شقی کسی که به تجربه بی احترامی میکنه. اگر هم کسی ازتون پرسید که اگر تجربه یه حرف زد، دین یه حرف زد، یه حرف دیگه زد، چی کار باید بکنیم؟ من به شما عرض میکنم، یا اون کسی که برداشت از دین کرده داره اشتباه میکنه، یا این کسی که برداشت از تجربه کرده داره اشتباه میکنه، جفتش هم محتمله. هیچ فقیهی نمیگه حکمی که من از دین درآوردم قطعا درسته، میگه علی ظاهر حکم اینه. هیچ دانشمند تجربی هم نمیگه این چیزی که من از آزمایشگاه درآوردم قطعیه. خب هر دو هم که متوازی، الحمدلله، بخیر یه جوری باید جمعش کنیم دیگه. کما این که دو تا دانش تجربی ممکنه با هم معارض بشن، اندیشمندان میشینن براش فکر میکنن. کما این که دو تا فقیه ممکنه دو تا نظر بدن، بخیر یا حلش میکنن یا میذارن بمونه دیگه، فاجعه ای نیست. این قصه رو آقای جوادی آملی خیلی قشنگتر حل کردن در پاسخ به این سوال که علم دینی و یا غیر علم دینی و غیر دینی داریم یا نه، علم دینی تعریفش چیه؟ فرمودن که علم دینی و غیر دینی نداریم، هر علمی صحیح باشه دینیه. دینی و غیر دینی یعنی چی؟ موضوعش فرق میکنه، یکیش فیزیک، یکیش شیمی، یکیش روان انسان، یکیش موضوعش ارتباط با خداست. ارتباط با خدا هم یه موضوع روانشناختیه دیگه، یه موضوع روحیه دیگه. الان غرایز اصلی یکیشو دارن میشمارن غریزه جنسی، یکیش غریزه اعتبار اجتماعی و اینجور مقوله هاست، یکیش هم غریزه پرستشه. میگن انسان نیاز به پرستش داره، برو یه چیزی رو بپرست. خب پس فردا اگه اومدن گفتن که آقا اون چیزی که میپرستی یه دونه باشه و بعد اونی که میپرستی سه، بعدم این عبادت رو براش انجام بده، چیکار میکنی؟ آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرماید آدم عقلش برسه میفهمه صبح چرا باید دو رکعت نماز بخونه، ظهر چهار رکعت. اینم عقلیه. بعد میفرماید، خیلی سنگین حرف ایشونا، میفرماید دستورات دین مولوی نیست، همش ارشادیه. یعنی خودت هم فکر میکردی میتونستی بفهمی، حالا من گفتم، چون فکر کردم که احیانا ممکن رشتت یه چیز دیگه باشه، نشینی فکر کنی چرا باید این کارو باید بکنی، باید چی کار بکنی. مثل خود شما دکترای مهندسی هوافضا بگیری، برای دندون درد بگیری که خود معالجه نمی کنی. نه من خودم دانشمندم، اونو میری پیش یه متخصص دیگه. ما نگاه عقیدتی به دین خیلی حرف در موردش هست. انسان موجودی نیست که صرف این که ایمان به خدا بیاره زورش به هوای نفس برسه همه دستورات خدا رو گوش بده. زور نگید به ما، ما مؤمنین ضعیفی هستیم، خودمون میگم. خدا تو قرآن این کار رو نکرده، تو هم این کار رو نکن. اگه مؤمنی پس باید همه حرفاشو گوش بدی؟ حرف نزن برو آقا، داری با انسان صحبت میکنی. حضرت آدم تو بهشت بود، هیچ مشکلی نداشت، ابلیس گولش زد. من که تو این دنیا هزار تا گرفتاری و بدبختی دارم، چرا زور میگی به من؟ اگه تو مؤمنی باید نماز بخونی. آقا این زور داری میگی؟ بس دیگه. خب بعد یه دم با آخوندها بد میشن دیگه، حالا که زندگی آخوندها رو از نزدیک کسی باشون زندگی بکنه میبینه اینا مثلا این همه مردم از نزدیک با علما تو محلات دارن زندگی میکنن، میبینن خب اینا افتاده حالیشون و نمیدونم تواضعشون و اخلاقشون و مهربونیشون و... ولی موقع حرف زدن نباید اگر به شو به خدا معتقد هستی آقا فرمان خداست باید حجاب رعایت کنی. آقا زوره دیگه، یه کمی فایدش هم بگو، ضررش هم بگو. موضوعات دیگه هم همینجوره. امروز دفاع نظریه پردازانه یا دفاع علمی یا دفاع عقلی، دفاع کارکردگرایانه، بررسی آثار، دفاع اینجوری باید از دین کرد. این دفاع در دین بیشتر از دفاع عقیدتیه. لذا من میتونم بگم بیاید قرآنی و روایی از دین دفاع کنید. فکر نکنید من دارم دعوت به تجدد میکنم. حالا چرا تا الان اکثرا اینجوری نشده؟ خب گفتم شرایط زمان قبل فرق میکرده با الان. این شرایط متفاوت شده و یقینا تو این شرایط جدید باید طور دیگه ای رفتار کرد. حالا ما چرا داریم روزه میخونیم آخر بحثمون؟ اینم یه دفاع عقلانی ازش بکنیم. شما گریه کنی مثل حضرت امام پیدا نمی کنی. عارف، معتقد، مؤمن، دلسوز، چند تا دفاع امام از روزه داشته، یه دونشو به شما عرض کنم. خیلی ایشون بالاخره میدونید دیگه کم نمیذاش برای امام حسین. ایشون یه زمانی مارکسیست ها میگفتن دین افیون توده هاست، بعد بعضی از روشن فکرها در مقابل مارکسیستا منفعل شده بودن، میگفتن نه دین که همش افیون نیست، دستورات مفیدی هم داره، ولی این گریه برای امام حسینش افیون توده هاست. بعد به خاطر این قبل از انقلاب بعضی از انقلابیون روزه خون میکشتن یا میزدن به قصد کشت که خفه بشه روزه نخونه چون جلو انقلابو میگیره. حالا بذارید پس همه قصه شو بهتون بگم. خود این روزه است. آقای منتظری سر دفاع از مهدی هاشمی دعوا شد با امام، یکی از دعواهای اصلیش این بود. مهدی هاشمی قتل تو پروندهش داشت قبل از انقلاب که روزه خون میکشت برای اینکه انقلاب به پیروزی برسه. برای چی این کارو میکردن؟ چون تئوری علمی و نظریه علمی انقلاب رو مارکسیستا داده بودن. بعد میگفتن این میشینه گریه میکنه، ارضا میشه، تخلیه میکنه خودشو، دیگه انقلاب نمیکنه. شهید حججی من رفتم شهرش که بگم آخه این جوان چی بوده؟ چی شده؟ من نمیتونم بگم این بهتر از بقیه شهداست، اینقدر برجسته شده. رفتم با خانوادش و اینها فامیلاشون، دیدم پدر بزرگ ایشون یه روزخونی بوده تو منطقه اصفهان، جزو کتک خورده ها و عزلت نشین های همین جریان مهدی هاشمی بوده که حق نداری روزه بخونی. دلش شکسته. حالا شاید دیگه خدا بهش یه همچین نوه‌ای داد اسمش ملی شد. یعنی قبل از شهید سلیمانی بیشترین تشیع در بین کل شهدای دفاع مقدس و الان و اول مال شهید حججیه. میخواست برای اسلام کار کنه، کتکش زدن کار نکنه، دلش شکست. خدا گفت اسم تو من بالا میبرم. امام تو اون فضا که روشن فکرای انقلابی میگفتن حداقل یه حالی به مارکسیستا بدیم، همه دین افیون نیست، روزش ولی خب بله اینو قبول داریم افیونه. خب امام در مقابل اونا چی فرمود؟ فرمود این روشن فکرها اگر بدونن آثار اجتماعی و روحی روزه رو، حالا من با تعابیر خودم کلام امام رو میگم، خودشون جلسه روزه میگیرن. یعنی طرف مارکسیست اصلا دین نداره، ولی امام میفرماد تو اگه بدونی روزه چیه، خودتو بدون اعتقاد به امام حسین جلسه روزه میگیری. امام هیچ وقت نفرمود ما عقیدمونه، عقیدمونه برای امام حسین گریه کنیم. آخه تو رو خدا این تعابیر رو بذاریم کنار. میفرمود هیچ عاملی مثل امام حسین قدرت ایجاد وحدت میان انسان ها نداره. همین عشق برای حسین، لذا هر کی گریه میکنه برای امام حسین جزء منظومه عظیم قدرت بخش شده. کی این حرفای امامو قبول میکرد؟ راستی جالبه من شما بگم، اول انقلاب تنها حرفی که از امام سانسور کردن همین حرف بود. بعد امام تو سخنرانی بعدیش فرمود، دوباره در مورد روزه امام حسین حرف زد، فرمود اگر سانسور کنید یه جور دیگه رفتار میکنم. چون بسیار از انقلابیون اطرافش حرفای اونا رو قبول داشتن. مهدیه تهران چون محل گریه بود تعطیل شد، شد انباری. تا 5-6 سال انباری بود مهدیه. روزه یعنی چی؟ بعد امام دفاعی که میکرد از روزه دفاع عقیدتی نبود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. پیوستن به تو یا ابا عبدالله الحسین چقدر روح انسان رو بزرگ میکنه، چقدر انسان رو واقع بین میکنه. یه روزه امام حسین بخونم. آقا دفاع من از روزه، روزه انسان رو واقع بین میکنه. ابا عبدالله الحسین مدینه داشت خداحافظی میکرد بیاد، عبدالله ابن عمر اومد مقابل حسین، گفت نرو این سفر رو، من شنیدم از رسول خدا تو در این سفر کشته میشی. فرمود عبدالله تو هم بیا منو کمکم کن. گفت آقا برای تو هم خطرناکه، منم خطر نمی کنم. امام حسین بهش فرمود عبدالله دنیا ارزشش رو نداره، این دنیا دنیایی که توش مردم صبح پیغمبر می کشتن، روز کار عادی زندگی خودشون رو داشتن. بیا بریم، واقع بین باش، واقع بین باش، دنیا ارزشش رو نداره. نتونست همراهی کنه. همون آدم با اون قساوت قلب گفت اجازه میدید هنگام ودا سینه تو رو ببوسم؟ چرا؟ چون دیدم حسین، دیدم رسول خدا وقتی کودک بودی سینت رو میبوسید و میفرمود سینه حسین من شکسته خواهد شد. یا ابا عبدالله اون سینه شکسته تو سعه صدری به شیعان تو داده که حالا معلوم خواهد شد به مرور وقتی جهان رو آزاد کردند و آباد کردند و همش صدقه سر تو بود یا حسین، و همه اهل عالم تو رو خواهند شناخت، قدرتی که پیدا کردن از تو بود یا حسین. فدای سینه شکسته تو که چه بغضی داشتن، اسبهاشون رو با اون وزن نعل تازه زدن بر بدن بی سر حسین تازاندن. چه کینه ای از تو به دل داشتن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خدای عقلانیت دینت رو به ما بچشان. دست امام زمان برای فزونی یافتن عقل مؤمنین که بعد از ظهور تحقق پیدا میکنه امروز بر سر ما بکش. ما رو مقدم ساز ظهور عاجل امام زمانمون قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.